درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و آغاز می کنم جلسه 284 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 209 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی کدکنی. یار شدم با غم تو یار شدم، تا که رسیدم بر تو از همه بیزار شدم. گفت مرا چرخ فلک عاجزم از گردش تو، گفتم این نقطه مرا کرد که پرگار شدم. قلقلی می شنوم روز و شب از قبه دل، از روش قبه دل گنبد دوار شدم. تا که فتادم چو صدا ناگه در چنگ غمت، از هوس زخمه تو کم ز یکی تار شدم. دزدد غم گردن خود از حذر سیلی من، زان که من از بیشه جان حیدر کرار شدم. تا که بدیدم قدحش سرده اوباش منم، تا که بدیدم کلهش بی دل و دستار شدم. تا که قلندر دل من داد می مذهل من، رقص کنان دلق کشان جانب خمار شدم. گفت مرا خواجه فرج صبر رهاند ز حرج، هیچ مگو که از فرج است این که گرفتار شدم. چرخ بگردید بسی تا که چنین چرخ زدم، یار بنالید بسی تا که در این غار شدم. نیم شبی همراه مه روی نهادم سوی ره، در هوس خوبی او جانب گلزار شدم. گاه چو سوسن پی گل شاعر و مداح شدم، گاه چو بلبل به سحر سخره تکرار شدم. زوبع اندیشه شدم، صد فن و صد پیشه شدم. کار تو را دید دلم، عاقبت از کار شدم، یا عاقبت از کار شدم. ما به لطف خدا دفتر دوم رو به پایان رساندیم و امروز دفتر سوم مثنوی رو آغاز می‌کنیم که بر طبق نظر مولوی شناسان و مثنوی پژوهان در میان این شش دفتر، این دفتر جایگاه خاصی داره. دفتر سوم مثل دفتر اول و دوم مقدمه‌ای داره که این مقدمه به زبان عربی است. ما ناچاریم این مقدمه رو بخوانیم و معنا کنیم تا در آغاز این دفتری که شاید یکی دو سال با اون سر و کار داشته باشیم بدانیم که دیدگاه مولانا، نظر مولانا درباره این دفتر و کل مثنوی چیست. بنده عبارت به عبارت میخوانم و معنا میکنم. بعد از خوندن این مقدمه اشعار رو آغاز میکنیم. میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. الحکم جنود الله، حکمت ها سپاهیان خدایند. یقوی بها ارواح المریدین، آن سپاهیانی هستند که خدا به دست اونها روح مریدها رو نیرومند میکنه، تقویت میکنه. ینزه علمهم عن شائبت الجهل، و علم اون مریدان رو، حالا مریدم اینجا به معنای لزومن به معنای مصطلح در اصطلاحات صوفیانه نیست، شاید بهتر این باشه که مرید رو اینجا به معنای خواستار و خواهنده بگیریم، یعنی طالبان. ینزه علمهم عن شائبت الجهل، خدا با حکمت دانش مریدان رو از پیرایه های جهل پاک میکنه. و عدلهم عن شائبت الجور، خدا با حکمت عدل مریدان رو از ناخالصی های ظلم پاک میکنه. و جودهم عن شائبت الریا، و بخشش اونها رو از آلودگی ریا پاک میکنه. و حلمهم عن شائبت سفه، و بردباری اونها رو از آلودگی نادانی پیراسته میکنه. در واقع مولانا در اینجا چهار صفت مثبت علم و عدل و جود و حلم رو ذکر میکنه و متضاد این چهار صفت رو که جهل و جور و ریا و سفه باشه، یعنی سفاهت باشه، نادانی باشه، ذکر میکنه، در مقابل میاره، میگه خدا با حکمت، با آموختن حکمت، علم رو از جهل، عدل رو از جور، جود رو، سخاوت و بخشش رو از ریا، و حلم و بردباری رو از سفاهت و نادانی پیراسته میکنه. و یقرب الیهم ما بعد عنهم من فهم الاخره، و نزدیک میکند به دیشان آن اموری از فهم آخرت رو که از دسترس فهمشون دور باشد. یعنی اموری هست مربوط به عالم آخرت که از دسترس فهم دوره. تأثیر حکمت این است که اونها رو به فهم نزدیک میکنه. و یقرب الیهم ما بعد عنهم من فهم الاخره، و ییسر لهم ما عسر علیهم من الطاعت والاجتهاد، و آسان میکند برای آنها. همه اینها برمیگرده به حکمت، و با حکمت آسان میکند برای ایشان اون اموری رو که بر اونها سخت می آید. ما اسر علیهم، اسرت و سختی ایجاد میکنه، من الطاعه، از عبادات، و ول اجتهاد، و اون تلاشی که در شرع واجب شده که بکنن. یعنی طاعت و اجتهاد، اینجا اجتهاد به معنای مصطلح فقهی نیست، بلکه اجتهاد به معنای تلاش و کوششه، تلاش و کوشش و عبادتی که باید بکنن و سخت هست برای اونها، خدا با حکمت اینا رو آسون میکنه. و هی من بینات الانبیاء و دلائلهم، و این حکمت از دلایل، از برهانهای روشن پیامبران و دلایل پیامبرانه. یعنی پیامبران با حکمت سراغ مردم میان. خب در قرآن هم هست دیگه که یعلمهم الکتاب و الحکمه، در 4 جا در قرآن این تعبیر آمده که پیامبران برای آموزش حکمت آمده اند. و هی من بینات الانبیاء و الاولیاء و دلائلهم تخبر عن اسرار الله، که خبر میدهد، بازگو میکند اسرار خدا رو. حکمت بیان اسرار خداست. و سلطان المخصوص بالعارفین، و اون اقتداری که ویژه عارفان است. و ادارت الفلک النورانی الرحمانی الدری الحاکم علی الفلک الدخانی الکری. و این حکمت خبر می دهد، این حکمت است که بیانگر اون به چرخش در آوردن خداست، آسمان نورانی رحمانی درخشان رو، که اون یک آسمانی است که حاکم است بر این آسمان دودی کروی. یعنی این آسمانی که از گاز است و بخار است و از دود است، و این آسمان طبیعی که ما میبینیم، این فلک دخانی کروی، یک فلک معنوی نورانی رحمانی هست که خدا با حکمت خودش اون رو به چرخش در میاره و اون فلک حاکم و مستولی بر این فلک ظاهری است. کما ان العقل حاکمون علی صورت ترابیت و حواس الظاهره و الباطنه، آنچنان که همان طور که عقل حاکم است بر صورت‌های خاکی و این حواس ظاهری. یعنی ما در این عالم طبیعت یک صورت‌هایی داریم، یک روابطی بین اشیاء می‌بینیم، محسوساتی داریم، بر این محسوسات عقل حاکمه. حاکمیت عقل بر این محسوسات شبیه حاکمیت اون فلک نورانی رحمانی است بر فلک ظاهری طبیعی. فدوران و ذالک الفلک روحانی حاکم علی الفلک دخانی و شهب الظاهره و سرج المنیره و ریاه المنشعه و الاراض المدهیت و المیاه المترده. بعد میگوید که دوران آن فلک روحانی، دو مرتبه تکرار میکنه، دوران آن فلک روحانی حاکم است بر چی؟ بر فلک دخانی، بر همین فلک ظاهری، آسمان طبیعی. و شهاب‌های نورانی، شهاب جمع شهابه، و سراج المنیره و سراج‌های پرتو افشان. سراج یعنی چراغ، اصلا کلمه سراج معرب چراغه، یعنی چراغ از فارسی رفته به عربی شده سراج، جمعش هم شده سرج. و سرج المنیره یعنی هر چراغی که نور افشانی میکنه، شهابی که در آسمان روشنه. و ریاه المنشعه، این بادهایی که وزیده میشه. و الاراض المدهیه، زمین هایی که گسترده است. و المیاه المترده، آبهای روان، این فلک روحانی یعنی همون عالم ملکوت که بارها مولانا ازش صحبت میکنه بر همه اینها حاکمه. نفع الله بها عباده و زادهم فهما. خداوند با حکمت به بندگانش فایده میرساند و فهم اونها رو افزون میکنه. و انما یفهم کل قارئ علی قدر نهیته. هر خواننده‌ای به اندازه عقل و خردش فهم میکند و دریافت میکند. و ینسک الناسک علی قدر قوت اجتهاده. و هر ناسکی، هر عبادت کننده ای به اندازه قدرت تلاش و کوشش خودش عبادت می کند و درک مطلب می کند. و یفت المفتی مبلغ رعیه. هر فتوا دهنده ای به اندازه برد اندیشه خودش فتوا می دهد. و یتصدق المتصدق به قدر قدرته. و هر احسان کنندهی، هر صدق دهندهی به اندازه توان خودش احسان می کند. و یجود البازلو به قدر موجوده. و هر بخشندهی، هر بزل و بخشش کنندهی به اندازه موجودی که در اختیار دارد بزل و بخشش می کند. و یقتن المجود و علیه ما عرف من فضله. و اون کسی که به او بخشندگی شده و عطایی دریافت کرده، او هم به اون اندازه‌ای که شناخت دارد از فضل و بخشش خدا، به اندازه معرفتش به فضل خدا بهره می‌گیرد. ولیکن مفتقد الماء فی المفازه لا یقصر بهی ان طلبه معرفته ما فی البهار. میگوید که اما آن کسی که در جستجوی آب است در بیابان و کویر، اون تشنکامی که در بیابان گرفتار شده و به جستجوی آب برآمده، این آگاهی او از وجود آب در دریاها سبب نمیشه که این دست از طلب بکشه و برداره. درسته که میدونه که حالا در دریا آب زیاده، ولی در بیابون که خودش حالا گرفتار تشنگی شده، این آگاهی او از وجود آب در دریاها سبب این نمی شود که او دست از طلب بردارد. و یجد فی طلب ماء هذه الحیات قبل ان یقطعه المعاش بالاشتغال عنه. و کوشش می کند، این آدم تشنکامی که در بیابان دنبال آب می گرده، جدیت به خرج می دهد در طلب آب همین زندگانی طبیعی، قبل از این که این معاش و این معیشت او رو از آب مشغول بکنه، یعنی او رو باز دارد. اشتغال ان یعنی از چیزی به چیز دیگر مشغول شدن، منصرف شدن. قبل از این که این طلب معیشت در این دنیا او رو منصرف بکنه از طلب آب، جدیت به خرج میده. و تو عوقه الاله، قبل از این که گرفتاری ها و بیماری ها و علت ها او رو، جدیتش رو و جستجوش رو به تعویق بیاندازه. و تحول الاعراض بینه و بین ما یتسرع الی. یعنی این آدم اجازه نمیدهد که اعراض یعنی پیش آمدها بین او و بین اون چیزی که باید به جانبش شتاب بکنه مانع ایجاد بکنه. مولانا میخواد بگه که حکمت در این دنیا مثل آب حیاته. همونطور که یک تشنکام در بیابان وقت خودشو صرف امور متفرقه نمی کنه و تلاش خودش رو یک سره متوجه دست یافتن به آب حیات میکنه، انسان هم تو این دنیا نباید معاش و گرفتاری و اعراض و اغراض و اینا، که اینم اغراض بود، من اعراض خوندم، اغراض یعنی مقاصد مختلف، اینا نباید مانع بشه که او دست از طلب آب حیات یعنی حکمت برداره. ولیکن یدرک العلم مؤثر هبن ولا راکنون ولن یدرک العلم مؤثر هبن ولا راکنون الا دعتن ولا منصرفون ان طلبه ولا خائفون ان نفسه ولا مهتمون لمعیشته الا ان یعوز بالله. میگوید که به علم و معرفت هرگز دست پیدا نمی کند آن کس که هوا و هوس رو ترجیح داده باشد، مؤثر هوا باشد، یعنی هوا رو برگزیده باشد. ولا راکنون الا دعه، اون کسی که تناسانی و خوشباشی رو انتخاب کرده باشه. ولا منصرفون ان طلبه، اون کسی که دست از طلب علم کشیده باشد، منصرف شده باشد. ولا خائفون ان نفسه، اون کسی که از خودش در واقع بترسد و از خودش بیمناک باشه. ولا مهتمون لمعیشته، اونی که همه هم مهمتش رو برای معاش خودش بخواد بگذاره و فقط دنبال معیشتش باشه. اینا به علم دست پیدا نمی کنن الا ان یعوذ بالله و یعسر دینه علی دنیا، مگر اینکه پناه به خدا ببره و به جای اینکه دین رو بر دنیا ترجیح بده، دنیاش رو بر دینش ترجیح بده. ایثار یعنی گزیدن، گزیدن از بین دو چیز یکی رو و این رو اختیار کردن و بر دیگری ترجیح دادن. این اصل معنی ایثاره. وقت یعسر دینه علی دنیا یعنی دینش رو به دنیاش ترجیح بده. و یأخذ من کنز الحکمه، و برگیرد از گنج حکمت. چه چیزهایی رو؟ الاموال العظیمه التي لا تکسد، اون اموال گرانبهایی رو که هیچ وقت کسادی به اون اموال راه پیدا نمیکنه، سرمایه هایی که هیچ وقت کسادی به اون راه پیدا نمیکنه. ولا تورس و میراث الاموال، اموالی که اون سرمایه‌ای که برخلاف سرمایه‌های دنیوی هیچ وقت از یه نسلی گرفته نمیشه به وارث برسه و به دیگران به ارث برسه. ول انوار الجلیه، از اون کنز حکمت، از اون گنج حکمت، اون انوار جلیل و عالی رو اون به دست میارن و میگیرن. ول جواهر الکریمه، اون سنگهای قیمتی رو، گوهرهای گرانبها رو. و ضیاء الثمینه، اون باغ و بستان و کشتزارهای گرانبها رو، گران رو. شاکرن لفضله، در حالی که شکرگزار فضل خدا هستند. معظمن لقدره، کسانی که حکمت رو میگیرند اینا هم شاکر فضل الهی هستند، هم بزرگ می‌دارند، معظمند، بزرگ می‌دارند قدرت خدا و قدر خدا رو. مجللن لخطره، تجلیل می‌کنند عظمت خدا رو، بزرگی خدا رو. و یستعیذ بالله من خصاصة الهزوز، و از پستی و بیمقداری این بهره‌های دنیوی به درگاه خدا پناه میبرن و من جهل یستکسر القلیل مما یرا فی نفسه و یستقل الکثیر العظیم من غیره. میگوید که این آدمایی که بهره‌مند از حکمت میشن، بهره‌مند از علم میشن، از خصوصیات اینا این است که اینها پناه میبرن به خدا از شر یک نادانی و جهالتی که اون نادانی و جهالت اگر در کسی باشد، اون آدم وقتی که یک چیز اندکی، یک حسن اندکی در خودش میبینه، اون رو زیاد میبینه. اما برعکس وقتی که یک حسن کثیر عظیمی رو در دیگران میبینه، اون در نظرش کم میاد. این مولانا اینجا به یک رذیلت نفسانی و اخلاقی اشاره میکنه و آن این است که انسان مختصر حسنی در خودش رو خیلی بزرگ ببینه، اما حسن بزرگ دیگران رو کوچک ببینه. میگه این آدم ها پناه میبرن به خدا از اینکه به این بیماری گرفتار نشده باشن. و یعجب به نفسه بما لم یعزن له الحق، در اون اموری که خدا روا نمیدارد و نمیدانسته، خدا اذن و اجازهش نداده، این آدم گرفتار عجب و خودبینی بشه. اینا، این عارفان، اولیاء خدا، مردان خدا پناه میبرن به خدا که خدایا ما رو گرفتار عجب و خودبینی و خودپسندی نکن، که جاهایی که تو اجازه ندادی که ما اونجا خودمون رو به خاطر اون چیزا بزرگ بدانیم، ما خودمون رو بزرگ بشمریم. و علل عالم طالب ان یتعلم ما لم یعلم، بر عالم طالب، داننده جوینده، بر او واجبه که اون چیزایی رو که نمیدونه یاد بگیره. و علل عالم طالب ان یتعلم ما لم یعلم و ان یعلم ما قد علم، و واجب است که اون چیزایی رو که یاد گرفته یاد بده به دیگران. و یرفق به ذو ضعف فی الذهن، یعنی آدمی که آگاهه، آدمی که دانشمنده، آدمی که عالمه، خدا بر او واجب کرده که با آدمایی که ضعف ذهنی دارند مدارا بکنه، رفق به خرج بده. و یرفق به ذو ضعف فی الذهن ولا یعجب من بلادت اهل البلاده، اگه آدمای کند ذهن رو میبینه این دوچار غرور نشه، خودبینی و خودپسندی آید اون نشه، سراغش نیاد. یعنی دیگرانی که میبینه که حالا به اندازه او تیزهوش نیستن، این دوچار بد اخلاقی نشه. ولا یعنف عن کلیل الفهم، از آدمایی که کند ذهنن نرنجه و با اونا بدرفتاری نکنه، با عنف با اونا بدرفتاری نکنه. حالا معلما بشنون که این معلم بزرگ یعنی مولانا چقدر به رفق و مدارا و مهربانی به شاگردا دستور میده. میگه حالا یه کسی که عالمه و داره دیگران رو تعلیم میده، اگه به یه آدم کند ذهنی برخورد، نباید با او خشونت بکنه. کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم، میگه خود شماها هم همین جوری بودید، ای آدمایی که حالا به علمتون مینازین و دچار عجب میشین، اعجاب به نفس پیدا میکنین و به خودتون مینازین در مقابل دیگران که حالا ذهنشون یه خورده کندتره یا این چیزا رو نمیدونن. مولانا میگه کذالک کنتم من قبل، خود شما هم قبلا همین جوری بودید. فمن الله علیکم، خدا منت بر سر شما گذاشت که آگاهتون کرد، عالمتون کرد. سبحانه و تعالی عن اقاویل الملحدین و شرک المشرکین و تنقیص الناقصین و تشبیه المشبهین و سوء اوهام المتفکرین و کیفیات المتوهمین. اینجا مولانا خدا رو پاک می داند، پاک می شمارد، منزه می شمارد از همه حرفهای ناروایی که دیگران به خدا نسبت می دن. وقت اینا رو دستبندی می کنه. یک دستش اقاویل ملحدینه، حرفاییه که خدا نشناسا می زنن، منکران خدا می زنن. یه دسته از حرفای چیزایی که خدا رو باید از اونا منزه دونست شرک مشرکینه، این که با خدا شریک قرار میدن. دسته دیگه تنقیص و ناقصینه، یعنی یه عده‌ای خدا رو کامل نمیدونن، همه کمالات رو به خدا نسبت نمیدن، تنقیص میکنن، یعنی کاستی به خدا نسبت میدن. یک عده دیگه‌ای خدا رو تشبیه میکنن به غیر خدا، به چیزی که نباید بکنن، یعنی توجه ندارن که لیس کمثله شی. اینا مشبهه هستن. اینا هر کدام در تاریخ اسلام و تاریخ علم کلام یه بابی دارن، یه گروهی هن مشبهه، کسانی هستن که خدا رو تشبیه میکردن به غیر خدا. و اینا مولانا میگه که خدا منزه است از تشبیه مشبهین. و سوء اوهام المتفکرین، یه دم با فکر خودشون یک اوهام غلطی رو به خدا نسبت میدن، خدا از اینام منزهه. و کیفیات المتوهمین، یک ادم هستن که اینا توهم میکنن، پندار میکنن، پنداشتهای غلط خودشون رو به صورت یک چگونگی به خدا نسبت میدن که میگه خدا اینجوریه، اونطوریه، به این کیفیته، به اون کیفیته. اینا متوهمن، دچار توهمن. سبحانه و تعالی عن اقاویل الملحدین و شرک المشرکین و تنقیص الناقصین و تشبیه المشبهین و سوء اوهام المتفکرین و کیفیات المتوهمین. و له الحمد و المجد، سپاس و ستایش و بزرگی خدا راست، سزاوار خداست. الا تلفیق الکتاب المثنوی، از آن جهت که به ما توفیق ایجاد و تلفیق به هم پیوستن این کتاب مثنوی رو داد. مولانا در پایان این مقدمه شکر میکنه به درگاه خدا به سبب نعمتی که خدا به او داده که بتونه این کتاب مثنوی رو تألیف بکنه. الالهی ربانی، صفتی که برای مثنوی به کار میبره، میگه مثنوی الالهی ربانی، یعنی خود مولانا این کتاب خودش رو کتاب الهی ربانی میدونه. و هو الموفق المتفضل، اوست توفیق دهنده و اوست افزونی بخش و تفضل کننده. و له الطول و المن، نعمت و منت از آن اوست. همون که در دعای ماه رجب میخوانیم یا زلمن و تول، در دعای ماه رجب یا ماه رمضان نمیدونم، یا زلمن و تول، حالا اینجا میگوید که وله تول و ولمن. لاسیما علا عباده العارفین، به ویژه اون تول و من خودش و اون نعمت و رحمت خودش رو بر بندگان عارف خودش میبخشه. علا رغم کل حزب یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون، برخلاف اراده و خواست و علا رغم اون جماعاتی که اون جماعات حالا یریدون ان یطفئوا نور الله، آیه قرآن رو میاره، کل آیه قرآن، یه جماعاتی هستن اینا در صدد اینن که نور خدا رو خاموش کنن، اما این خداست که دائما نور خودش رو کامل میکنه، یعنی هرچی اینا میخوان خاموش کنن خدا به اون نور خودش مدد میرسونه. ولو کره الکافرون، برخلاف رضایت کافران خدا نور خودش رو دائم افزون میکنه. یه عده‌ای هستن که اینا هم جزو کسانی هستن که یریدون ان یطفئوا نور الله، یعنی مصداق این آیه هستن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اینجا معلومه که مولانا داره به مخالفان خودش اشاره میکنه، میگه من خدا رو شکر میکنم که به من توفیق تألیف مثنوی رو داد، به رغم اون کسانی که میخوان نور خدا رو خاموش کنن، و من بهشون میگم که همونطور که خدا گفته انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدا در قرآن درباره خود قرآن گفته که ما قرآن رو نازل کردیم و حفظش میکنیم، این مثنوی منم خدا حفظ میکنه. فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. اینم باز یه آیه قرآنه، میگه هر کی اونجا در باب وصیت و اینا آیه‌ای در قرآن اومده، و در باب هر قراردادی که شرعی باشه، وقفی اینا، یک آیه‌ای در قرآن هست که هر کسی بعد از این که اینو شنید اینو عوض بکنه، این گناهش گردن اوناییست که عوض میکنن، یعنی اونا مجرمن. ان الله سمیع علیم. دیدید که مثلا در مساجد دقت بکنین، مساجد قدیمی که زیلو میبافتن و وقف مسجد میکردن، در حاشیه اون زیلوها مینوشتن که این مثلا فرش، این زیلو وقف این آستانه، این مسجده، یا هر جای دیگه وقف بکنن. اون وقت آخرش این آیه قرآن رو می بردن، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. مولانا هم اینجا همینو میاره، میگه این مثنوی رو من سرودم، این کتاب رو تألیف کردم، هر کی اینو تحریف بکنه، بدله اینجا یعنی تحریف، هر کی اینو تحریف کنه او گناهکاره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا. دیگه دعا میکنه، حمد خدا رو میکنه و درود بر پیامبر میفرسته و بر آل پیامبر رو و سلام مفصل میفرسته. این ترجمه، این مقدمه ای بود که مولانا میاره، بعد وارد دیباچه دفتر سوم میشه. دفتر سوم با شعری خطاب به حسام الدین چلبی آغاز میشه. چند بار عرض کردیم که حسام الدین کسی بوده که مولانا به او معتقد بوده و در سرودن مثنوی او در کنار مولانا بوده و الهام بخش مولانا بوده، یعنی اون معنویت حسام الدین که مولانا سخت شیفته اون معنویت بوده، انگیزه می شده برای مولانا که مثنوی رو به شعر در بیاره و بگه، این مثنوی رو به سرایت. و در واقع در اون شبهایی که مولانا تا سحرگاه مثنوی می سروده، مخاطبش ضیاءالدین حسام الدین چلبی بوده. حالا میگوید که ای ضیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار. میگوید که سه بار انجام دادن یک کاری این سنته. حالا ما هم رسیدیم به دفتر سوم، همون که بچه ها و عوام الناس گاهی میگن تا سه نشه بازی نشه. یادتون میاد که یک کاری یه بار میشد، دو بار میشد، بازم میل داشتیم که بار سوم هم انجام بشه، میگفتیم تا سه نشه بازی نشه. حالا مولانا هم به حسام الدین میگه سنت اینه که کارا سه بار انجام بشه. سه بار شدن، سه بار بودن، این سنته. و فروزانفر احادیث متعددی آورده که پیامبر کارهای مختلفی رو سه بار انجام میداد. مثلا یک صحبتی میکرد، برای اینکه این تفهیم بشه سه بار تکرار میکرد، و یا اگر بر جمعی وارد میشد سه بار سلام میکرد، یا مثلا آب وضو رو سه بار میریخت بر دست خودش. این سنت شد سه بار، یعنی سنت رسول خدا این بود که کارا رو سه بار انجام میداد. حالا ای ضیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار. برگشا گنجینه اسرار را در سوم دفتر، بهل اعذار را. این اعذار رو بعضیا اعذار خوندند که مصدر باب افعال به معنی عذرآوردن، ولی بنده عیبی نمیبینم، بلکه به ذوق من بهتر اینه که ما اعذار بگیم که جمع عذرها باشه. میگوید که بیا و گنجینه اسرار رو باز کن، برگشا گنجینه اسرار را در سوم دفتر، در دفتر سوم. بهل اعذار را، دیگه عذر نیار. بهل یعنی فرو گذار، هشتن یعنی به زمین نهادن، یعنی کنار گذاشتن. عذر و بهانه نیار، بهل اعذار را. اعذار جمع عذره. لابد یه مدتی مولانا به حسام الدین چلبی میگفته بیا که دفتر سوم رو آغاز کنیم. حسام الدین عذر می آورده، به عذر متوسل می شده. از جمله همینطور که در ابیات بعد میگه، ظاهرا حسام الدین مدتی گرفتار بیماری بوده، به عذر بیماری متعذر می شده، متوسل می شده که من مریضم. مولانا میگه که بهل اعذار را، دیگه عذر نیار. قوتت از قوت حق میزهد، نز عروقی که از حرارت میجهد. میگه نگو من دچار ضعفم، نگو من ناتوانم، تو قوتت از قوت حق متولد میشه. زهیدن، زهیدن یعنی به دنیا آمدن و متولد شدن. قوتت از قوت حق میزهد، نز عروقی که از حرارت میجهد. میگه قوت تو از این رگهایی که با انرژی جسمانی و حرارت جسمانی در حرکت و جهش هست، قوت تو از این طبیعت نیست، قوت تو از قوت حقه. حالا مثال میزنه اونچنان که روش مولاناست. این چراغ شمس کو روشن بود، نز فتیل و پنبه و روغن بود. میگه مگه خورشید که نورافشانه روشنه از روغن و فتیل و پنبه است؟ این چراغای معمولی که تو خونه ها هست، خب توش روغن میریزن، فتیله میذارن، پنبه میذارن، روشنیش از اینجور چیزاست، از اسباب طبیعیه. آیا خورشیدم از فتیله و پنبه است که روشنه. سقف گردون کوچنین دایم بود، نز تناب و استونی قایم بود. این آسمان سقف گردون که پایداره، استواره، این تنابی بهش بسته شده، ستونی زیرش زده شده که سر پاس. نه، سقف گردون کوچنین دایم بود، نز تناب و استونی، استون یعنی ستون، از تناب و ستون قائم نیست، نز تناب و استونی قائم بود. اینجا اشاره به آیه 2 سوره رعد میکنه. الله الذی رفع از سماوات به غیر عمد ترونها. خدا اون کسی است که آسمان ها رو برافراشته بدون هیچ ستونی که شما ببینید، که وقتی قانون جاذبه نیوتن کشف شد، خیلی ها گفتن که این آیه مصداقش همین جاذبه بین جرم هاست، که این جرم اون جرم رو با جاذبه خودش به دوران در میاره و این مثل یه ستون نامرئیه، انگار که این جاذبه ستون نامرئیست. به غیر عمدن ترونها. این آیه 2 سوره رعد رو مولانا تو این شعر تلویحاً میاره. بعد این بیت معروف که قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. میگوید که جبریل اون فرشته مقرب، اون فرشته نیرومند که در قرآن در بعضی از آیات به نیرومندی جبرئیل اشاره شده، یعنی بالهای جبرئیل اونقدر نیرومنده که خودش رو در مقام عروج و تعالی و تقرب به درگاه خدا تا اون نزدیکترین نقطه میرسونه. حالا این جبرئیل قوتش از کجا گرفته بود؟ غذای معمولی خورده بود؟ از مطبخ و آشپزخانه این قوت رو به دست آورده بود؟ قوت جبریل از مطبخ نبود. از کجا بود؟ بود از دیدار خلاق وجود. آفریدگار هستی اون چهره خودش رو، وجه خودش رو به جبریل نشان داده بود و او قوت خودش رو از وجه الله کسب کرده بود. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. همچنان این قوت ابدال حق، همز حق دان نز تعام و از طبق. میگه تو هم ای حسام الدین بدان که ابدال حق، ابدال یعنی اولیاء خاص حق. ما قبلا معنی ابدال رو در ابیات قبلی مولانا گفتیم. ابدال حق، اولیاء خدا، قوتشون از خداست، از طعام نیست، از طبق نیست. طبق ظاهرا یک ظرف‌های شبیه سینی بزرگ بوده که چوبی بوده و توش غذا یا میوه میگذاشتن. همین که تا این اواخر هم بود دیگه، طبق کشی میکردن و یه چیزی رو سرشون میذاشتن و اینا. طبق به معنی ظرف بزرگ و مسطح چوبیه. میگه خلاصه فکر نکن که قوت ابدال حق از خوراک بود و از بشقاب بود و از این غذای آشپزخونه بود. اونا از یه جای دیگری بهشون مدد میرسه. اینا رو میگه که به حسام الدین بگه که این ضعف جسمانی و ضعف مزاج عذر تو نباشه، بیا که میخوایم دفتر سوم رو آغاز کنیم. حالا در همین موقع هم حسام الدین در کنار اون نشسته. تا اینجا ما آغاز دفتر سوم رو مطرح میکنیم. انشاءالله ابیات بعدی رو به نوبت بعد وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.